زودی مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من کیوم مرسیاتویم در استودیوی رادیو زودی در شهر دوشنبه و اینجا ساعت 8 روز است.
درود دوباره به شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم در استودیوی آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 5 صبح است.
و با ارزوی یک روز خوش برنامه بامدادی روز دوشنبه 7 آگوست را از فشرده آخرین خبرها آغاز می‌کنیم.
ده اعتراضگر دیگری مخالف به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی ایران مورد محاکمه دادگاه انقلابی تهران قرار گرفتند. خبرگزاری ایسنا میگوید این ده نفر از آنهایی میباشند که بعد از انتخابات به حبس گرفته شده اند. در جریان سرکوب کردن اعتراضهای پسا انتخاباتی ایران نزدیک به 100 نفر بازداشت شدند که در بین آنها چهره های سرشناس مخالفان ایران نیز هستند. رئیس جمهوری پیشین ایران محمد خاتمی از این محاکمه شدیداً انتقاد کرد و آن را خلاف قانون اساسی، خلاف قانون‌های موجوده و حقوق شهروندان نامید.
رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفت کشورش میداند که نخواهد توانست از راه حربی قلمروهای جدایی‌خواه زیر حمایت روسیه را باز پس گرفت، اما هراس دارد که مسکو طرح برای تفلیس آماده میکند. در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در عرفه سالگرد جنگ روسیه و گرجستان، ساکاشویلی گفت که جامعه جهانی نتوانست روسیه را برای پاکاری قومی سرتاسری گرجی‌ها از اسیت جنوبی به جوابگری کشد و افزود که این جامعه از به هم زدن منافع انرژی و تجارتی خش می‌هراسد. روسیه روز شنبه هشدار داد که برای دفاع از اغواهای گرجستان در برابر اسیتی جنوبی از همه وسیله های ممکنی حربیش استفاده خواهد کرد.
به خبر دیگر، گرجستان روسیه را ابرار کرد که مرزهای اسیتی جنوبی را به درونتر قلمرو گرجستان سوق داده است. در اظهارات وزارت امور خارجه گرجستان گفته می شود این ماجرا بیانگر تلاش های ورود روسیه به عمق قلمرو گرجستان است. این منبع می افزاید اشغالگران روس با مقصد پیشتر آوردن به اصطلاح مرز اسیتی جنوبی وارد دهه کویشی در ناحیه گوری گرجستان شده اند.
ادامه خبرها. نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری ایران محسن رضایی دعوت کرد که کارمندان نیروهای امنیتی که به تظاهر کنندگان حمله کردند مورد تحقیق جنایی قرار گیرند. خبرگزاری مهر اطلاع داد که رهبر پیشینی سپاه پاسداران انقلاب این طلب خود را در نامه‌ای به رئیس دادگستری ایران آیت الله محمود هاشمی شهرودی اظهار داشته است و گفته است آنهایی که به خوابگاه‌های دانشگاهی و راهپیمایان آسایشته در خیابان‌ها درافتادند باید مجازات شوند. بر اثر چنین اعمال نزدیک به 30 نفر کشته و قریب 2000 نفر بالاتکوب بازداشت شدند.
سابق رئیس بانک مرکزی آمریکا آلن گرینسپان در مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی ABC وضع اقتصادی ایالات متحده را خوشبینانه ارزیابی نمود. در پاسخ به سوال اینکه آیا بحران عمیق اقتصادی و مالیوی در آمریکا پشت سر شده است یا نه، وای چنین گفت:
Not quite, but we're getting very close. As the Treasury Secretary just mentioned,
ما نمیتوانیم گویم که بحران کاملا پشت سر شد، اما ما با پایان آن خیلی نزدیک رسیدیم. وزیر مالیه کشور با تازگی خبر داد که در نظام مالیوی بهبودی های چشمرس به عمل آمدند و محض تمام مشکلی ها از نظام مالیوی دامن پهن کردند. میتوانیم گفت که خطر فروپاشی اقتصاد حالا از بین برده شد.
گرینسپان اظهار اطمینان نمود که در میانه های ماه ایول کاهش اقتصادی تا به پایین ترین سطحش رسیده، اکنون وضعیت رو به بهبود نهاده است.
و پژوهشگران میگن دو اثری نامعلومی موتسارت را کشف کردند. بنیاد بین المللی موتسارت هم خبر داد که هر دو اثری آهنگسازی مشهور برای فورتپیانو نوشته شده در یک دستنویس محفوظ ماندند. اولریخ ریزینگر مدیر امور علمی این بنیاد درباره کشفیات چنین گفت:
These pieces are highly demanding and they are almost
این پارچه ها خیلی موشکافانه اند و مانند آثار بعدینه او به اندازه مشکلند که نه تنها خاص آهنگساز با تجربه است، بلکه خاص کسی است که آرزوهای بلند دارد و نوازنده در اجرای آنها خیلی عرقشور خواهد شد.
So the pianist really has to sweat.
ولفگان امادئوس موتسارت در سال 1756 به دنیا آمده، از 3 سالگیش دست به نوازندگی زد و از 5 سالگیش نوشتن موسیقی را سر کرد. تا مرگش از بیماری سرماخوردگی ریماتیکی در سال 1791 و 600 اثر موسیقی به وجود آورد که فوق‌العاده زیبایند. گمان می‌رود این دو اثر تازه پیدا را موتسارت در سن 7 یا 8 سالگیش آفریده باشد.
این هم پارچه‌ای از آهنگ موتسارت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که اون را به طریق زنده قسمان از پراگ و قسمان از دوشنبه میشنوید. صدای ما را که مجری این برنامه در پراگ سلیم ایوب زاده از پراگ میشنوید و صدای همکارم کیومرس اتور را از شهر دوشنبه. همچنین اگر شما در این لحظه ها باید به شنیدن برنامه پایان دهید، اصلا ملول نباشید. هر زمانی که خواستید ثبت برنامه های رادیو آزادی را می توانید در سامانه اینترنتی ما همراه با متن و تصویر و ویدیو از رویدادهای مهم جهان، منطقه و تاجیکستان پیدا کنید. آدرس سامانه اینترنتی ما، نشانه آن، www.azadi.org. و حالا میخواستم که از مجری برنامه ما در شهر دوشنبه کیومرس عطا بشنویم که امروز ما با شما را شنونده ارجمن چی آب و هوایی در کشور انتظار است.
بله سلیم جان، هرچند ماه اوگوست سر شده است و چله تابستان هم به پایانش نزدیک میاد، اما هنوز آب و هوای استوار تابستانی جا نیافتاده است و طبق معلومات اداره هواشناسی کشور امروز در اکثر مناطق تاجیکستان هوا گرم خواهد شد مثل روزهای پیشین و این مرکز پیش بینی میکند که حرارت هوا امروز در خوجند و قربانتپه 34 تا 40 درجه، در دوشنبه تا 37 و در خورغ مرکزی استان بدخشان تا 18 درجه گرم خواهد شد. همزمان طبق پیش بینی این اداره هواشناسی در برخی از مناطق کشور رعد و برق، حتی باران های کوتاه مدت را میتوان انتظار داشت.
وضعیت آب و هوا بود برای روز دوشنبه 7 آگوست سال 2009 میلادی. در زمین امروز چون شما کیومرس از هوای تابستان یادرس شدید، گزارش خواهیم داشت که تابستان آیا مردم ما استراحت خود را چگونه می گذرانند و در همین گزارش یک نتیجه گیری عجیبی هم خواهیم داشت در باره مایل و شفق و شیوه های استراحت و همچنین از طرف دیگر در پله دیگر ترازو گوییم توان و امکانیت استراحت هموطنان ما در این دوره نسبتا نو و تغییر یافته در زمانی بحران اقتصادی و بحران مالیوی. اما این صحبت دیرتر صدا خواهد داد. حالا شما را با شنیدن سرخط مطالب بعدی برنامه دعوت میکنیم.
ده سال پس از لغو نیروهای مسلح اتحاد اپوزیسیون تاجیک،
انتظارات مقامات ارشد ایالات متحده از نیم ساله دوم بحران و پسرفت اقتصادی،
رسمی سوگند رئیس جمهوری قرقیزستان با وجود انتخابات بحث برانگیز،
و سفر دوم شبنم سریا به قطعه آمریکا، این بار برای تسخیر کانادا.
شنونده عزیز مجله بامدادی رادیوی آزادی، در صبح روز دوشنبه 7 آگوست هستید و 10 سال پیش از این در همین روز، روز 7 آگوست، اتحاد مخالفین تاجیک اعلام کرد که از این به بعد هیچ گونه نیروی مسلح ندارد. بخشی از همین مسلحان اپوزیسیون با ساختارهای قدرتی تاجیکستان شامل گشتند و آن افرادی که به خدمت نظامی ناآماده دانسته شدند و یا اینکه سن سالشان گذشته بود، سلاح خود را سپرده به حیات آسایشته قدم نهادند.
اما این را هم باید اضافه نمود که ظاهرا این روند در وقتش و سالهای بعدی نیز به طور باید و شاید به اجرا نرسید و هنوز از همان سال 1999 سر کرده اینجا و آنجا فرماندهان سرکش ظهور کردند که از تسلیم کردن سلاح و مهمات خود خودداری نمودند و حتی در گریبان نیروهای دولت را ادامه دادند. در برخی از حالات مقامات دولتی مسلحان سابق را که به حیات آسایشته برگشته بودند از نو مورد فشار و تعقیب قرار دادند و سببگار این شدند که این مسلحان دوباره معنی زندگی خود را در شورش و آشوب و جنگ جستجو کنند.
در رابطه به همین سالگرد یک گفتگو داشتیم با رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان عبدالغنی محمد عظیموف که صحبت را از سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی تاجیکستان آغاز کرد و همچنین به ضرورت شامل شدن نیروهای اپوزیسیون به نیروهای رسمی تاکید نمود.
یک از مهمترین نقطه این سازشنامه همین بود که باید سابق مخالفین تاجیک باید از قواهای حربی دست کشد. بعد از آن که قواهای حربی سابق مخالفین با ارتش و ساختار قدرتی تاجیکستان رینتگراسیه یعنی شامل میشن، بعد از آن میتوانستن که دو حزبهای ابرقدرت مخالفین یعنی حزب نفس اسلام تاجیکستان و حزب دموکراسی تاجیکستان میتونن از نو به فعالیت شروع کنن. این مرحله اولین سازندگی بود در بدست آوردن اتحاد ملی.
اما در مورد تطبیق این بند سازشنامه صلح چی میگوید؟ آیا در واقع عملی شوی این بند سازشنامه خوب صورت میگرفت؟
گوییم که این یک روند خوب بود، چون که زیاد از 10,000 یراق بدست یراق را سپردن و رو به مهنت یک فعالیت سازندگی رو آوردن. این یک چیز بود، یعنی کلانی خیلی خوب بود، لیکن در نقطه هاش خطا بود، یعنی ما بعضی چاره خوب در کدنتون. یعنی مثلا ما اون وقت که یراق را از دستی آنها میگرفتیم، بعد از جای اینها ما میتونستیم که با ها قطعه زمین جدا کنیم یا که در دهات باشه مثلا گاو یا که یک واسطه استحصالات میدادیم. این خیلی خوب بود، چون که اکثر آنها رینتگرال شدن باز با مهنت برگشتن. آنها خودشان را در تاجیکستان جای خود را دریافت نکردن، آنها اکثرشان رفتن به مهاجران مهنتی بر روسیه، اونجا جای خودش رفتن، مثلا با همین یک لقمه حلال توانستن که آیل خود را یعنی سر کنن. دیگه اکثرشان کوشش کردن که مانن، لیکن آن نفرانی که به انتگرات بودن به ساختار قدرتی و ارتش ملی حالا هم یک بایمان در ورقه شخصان بودن که آنها نماینده اپوزیسیون بودن و اسپکت پسیخولوژی همین بود که آنها پر را اطلاق پسیخولوژی ری انتگرات شده نتونستن. آنها را دائم نشان می دادن که آن مخالفین بودن، سابق مخالفین، و باوری اعتماد به نظر به آنها بعضی وقت خیلی کم بود. این عذاب می دادن، عذاب روحی داشتن، برای همین در آخر وقتهای آخر یعنی سالهای آخر ما یک شو از طرف آنها دیده استادیم که آنها بعضی ها که رینتگراسه نشدن، شامل نشدن یا برنگشتن به حیات آسایش در مجلی، خیلی مشکلات ها در جامعه پیدا شد.
خودتان اشاره کردید و همینجا میخواستم پرسم که چرا برخی از فرماندهان مخالفین پیشین برای رینتگراسه یا خود همایش نیروهای اپوزیسیون با نیروهای رسمی موافق نبودن؟ اصلا آنها چی میخواستند؟
آن نفران که میتونستن که ارزش‌های ملی هاشون چون ارزش‌های دینشون بلند بود، آنها توانستند که به همه وزینی های زندگی نگاه نکرده در تاجیکستان آسایشته زندگی میکردن، فعالیت میکردن. آن نفرانه که ارزش های دینیشان از ارزش های ملیشان بلند بودن، چون ملا عبدالله خواستن که در تا آخر حیاتشان چون مجاهد مانن یا که برای خلافت یا که دولت اسلامی کش میکردن، آنها البته شامل نشدن، برای اینتگراسی راضی نبودن. برای همین این خیلی مشکلات پیدا شد، چون که ارزش های ملی تا حاضر هم در تاجیکستان با ارزش های دینی و زد خورد زیاد دارد. دیگر از ملا عبدالله من میدانم که زیاد است، ممکن 5 تا 10 نفر کماندان حالی احمد هستن از این یا آن طرف هستن که در آن ارزش های محل پرزور هستن، چون از ارزش های عمومی آنها در سالهای نزدیک این سال یا که سال آینده یک مشکلات ها برای وحدت ملی پیش میگذارن. این مشکلات ها هست، برای همین ما 2 یا 3 سال مدت در کار است که از همین کماندان های صحرایی که مفکوره یا که محل دارن یا که فوق الملی دارن که با ضد روند های عمومی هستن، برای همین مشبه فکرم با اینها دوچار میشیم.
ولی آیا میشود گفت که حادثه های 2-3 ماه اخیر در شرق تاجیکستان هم که اون هم به نام برخی از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین ربط میگیرد، ادامه همان ناراضیت های آنها از به هم آمدن نیروهای اپوزیسیون با نیروهای رسمی بود، یا طور خود شما هم اشاره کردید از مناسبت خوب نداشتن مقامات با آنها بود، یا چیزی دیگر؟
جا بسیارتر تاثیر بیرونی هست، چون که آن وقت که ارتشای ناتو و ارتشای ملی پاکستان ضد قواهای اساسی یعنی قواهای طالبان آنها عملیات را زیج کردن، در میدانید که در آن که درخت میغلطانی اونجا یک پارچه های درخت میپرند، چون هم یک چون پارچه های این درخت عظیم یعنی طالبان، ملا عبدالله دیگر قواها آنجا پارا پریده و طویل در آمدن و آنها هستند که آن آخران نفران هستند که آمدن اینجا و می دانیم که ملا عبدالله در وقت امزاد خردها میدان عملیاتشون در ویبوت نوراباد بود و این سفر آنها عملیات خود را در طویل در فعالیت را باز ماندن. برای من در سالهای نزدیک تا اتحاد ملی به این مرحله می رسیم این چونین امزاد خردها افسوس که زیاد می شد.
بله افسوس. تشکر از عبدالغنی محمد عزیموف رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان و نظر او بود با برد و باخت بخش نظامی سازشنامه صلح تاجیکستان در سال روز اعلان اتحاد مخالفان تاجیک درباره پراکنده کردن نیروهای مسلح خود.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
دو هفته اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و مخصوصاً ایالات متحده و همچنین در ژاپن، در روسیه صحبت‌های صدا می‌دهند که گویا دوره مشکل ترین و سنگین ترین بحران مالیوی جهان، بحران اقتصادی جهان پس سر شده است و اخیراً نیز مشاوران ارشد اقتصادی کاخ سفید حکومت ایالات متحده آمریکا این حقیقت را تصدیق کردند و گفتند احتمال زیاد وجود دارد که بعد از کاهش حتی کمتر از پیشگویی های متخصصان در سه ماهه دوم رشد اقتصاد ایالات متحده در نیمه دوم سال ادامه پیدا کند.
در این باره یک گزارش مفصل داریم از نیویورک از همکاری ما لطیفی که حالا با هم میشنویم.
لاری سامرز مشاور رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC با ویژه اعلام نمود که احتمال بی‌نهایت بزرگی هست که در نیمه دوم سال ما شاهد بالا روی شاخص‌های اقتصادی شویم. سامرز و وزیر مالیه آمریکا تیموتی گیزنر ضمن شرکتشون در برنامه تلویزیونی NBC روز یک شنبه تاکید داشتند که برنامه تشویق کننده و تحریک دهنده اقتصادی اوباما علیرغم سطح بی‌سابقه بیکاری و نگرانی‌ها در رابطه با تورم در حال کامیاب شدن است. این هم در حالی که سابق رئیس بانک مرکزی آمریکا آلان گرینسپان در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی ABC وضع اقتصادی کشور را بسیار خوشبینانه ارزیابی نمود. در پاسخ به سوالی که آیا بحران عمیق اقتصادی و مالیوی پشت سر شده است و چنین پاسخ داد:
Not quite, but we're getting very close. As the Treasury Secretary just mentioned,
ما نمیتوانیم گویم که بحران کاملا پشت سر شد، اما ما با پایان آن خیلی نزدیک رسیدیم. وزیر مالیه کشور با تازگی خبر داد که در نظام مالیوی بهبودی های چشمرس به عمل آمدند و محض تمام مشکلی ها از نظام مالیوی دامن پهن کردند. میتوانیم گفت که خطر فروپاشی اقتصاد حالا از بین برده شد. گرینسپن اظهار اطمینان نمود که در مابندهای ماه ایول اقتصادیات تا به پایین ترین سطحش رسیده و اکنون رو به افزایش نهاده است و این هم در حالی است که گیزنر و سامرز آگاه کردند که افزایش سطح بیکاری که حالا 9.5% را تشکیل می‌دهد ادامه خواهد یافت. وزیر مالیه آمریکا با تکیه به تحلیلگران مستقل هشدار داد که رشد بیکاری در کشور تا میانه‌های سال 2010 مشاهده خواهد شد. گیزنر گفت که علامت‌های ضعف بحران به چشم می‌خورند و در مقایسه با آخرهای سال گذشته وضع خیلی بهبود یافته است و افزود که در آخر سال 2008 اقتصاد در حالت افت آزاد و نزدیک به فروپاشی بود. با وجود این وضع تأکید نمود که حالا کارهای زیادی را باید انجام داد و سطح بیکاری به سابقه بلند و نگران کننده است و حکومت باید به مردم آمریکا اطمینان فردای بهتر را دهد. طبق گزارش اخیر وزارت بازرگانی که 31 ایول انتشار شد، در سه ماه دوم اقتصاد آمریکا همگی با 1% کاهش یافت و این از انتظارهای متخصصان دیده خیلی بهتر است. مقامات حکومت آمریکا گفتند هنگام آمدن اوباما به کاخ سفید معلوم گشته بود که وضع اقتصادی زیاده از انتظار بد است، اما برنامه های بهبود اثر میگذارند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
انتظاری های خوشبینانه مقامات آمریکا از وضع اقتصادی و مالیوی این کشور در نیم ساله دوم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
قرمانبیگ باقیوف باری دویم در عمرش به حیث پریزیدنتی قرغیزستان سوگند یاد کرد و گفت عهده‌دار است که در دوری دوم پریزیدنتیش با فقر و فساد در کشور خود مبارزه برد.
هفته گذشته در انتخابات پریزیدنتی قرغیزستان جناب باقیوف پیروزی نظررس به دست آورد، ولی مخالفان میگن که این پیروزی نتیجه تقلب مقامات است. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز این انتخابات ریاست جمهوری در قرغیزستان را به دلیل آلوده بودنش به تقلب و ناشفافیش تنقید کردند
و با اشاره به همین تنقید ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، ایالات متحده آمریکا گفت که قرغیزستان نتوانست عهده‌داری‌های بین المللی خود را به اجرا رساند. اما ببینیم پریزیدنت باقیوف اکنون که بعد از سوگند یاد کردنش در پیامش به مردم روی چی چیزهای تاکید کرد. همکارمان اسکندر خواجه میرزاده گزارش خود را در این باره از سخنان خود قرمانبیگ باقیوف آغاز میکند.
من باقیوف قرمانبیگ سالیویچ قرغیز республикасынын президенттік кызматына келишип жатып Конституцияны жана мыйзамдарды ыйык тутууга.
Дар пайоми худ президенти Кыргызстан иброз дош ки дар даври аввали президенти у дар Кыргызстан сулҳу субот пайдор буд. Номбурда мубориза бо фасод ва коҳиши мизони камбизоатии мардуми кишварро вазифаҳои асосии давлат унвон дод. Бар пояи иттилои расмӣ Боқиев дастгирии беш аз 4 ҳиссаи райдиҳандагонро касб намудааст, вале фаъолони мухолифин ҳукуматро бо тақаллуб дар интихобот муттаҳам намуда, натиҷаҳои онро эътироф намекунанд. Аз ҷумла рақиби асосии Боқиев, собиқ сарвазири Қирғизистон Алмосбек Атамбоев гуфтааст, ки Боқиевро ба ҳайси президент намешиносад. سازمانی امنیت و همکاری در اروپا هم به تقلب در حوزه های انتخاباتی اشاره کرده، ابراز داشته است که انتخابات پریزیدنتی 23 ایول جوابگوی معیارهای بین المللی و عهده‌داری های بین المللی قرغیزستان نبود. در همین حال پریزیدنت باقیف میگوید که برای کشور وحدت مهم است و غلبه او پیروزی تمام مردم قرغیزستان میباشد. در مراسم سوگند یادکنی باقیف پریزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف حضور داشت. او از جمله گفت:
قرغز خلقه پریزیدنت سایلاونده
مردم قرغز در این انتخابات خواست خود را ظاهر نمود. رای دهندگان زمام قدرت را به قرمانبیگ باقیف سپردند. این اعتماد و مسئولیت بزرگ است.
بلکن سینم بولد.
ولی آمربیگ تکیبایف رهبر حزب آتمکان مخالف حکومت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که انتخابات 23 ایول چیز بیشتر از یک دسیسه نمی باشد. این انتخابات غیر قانونی است. در سرقانون ما نوشته شده است که انتخابات پریزیدنتی کشور باید در هفته اخیر ماه اکتبر سال روان دایر شود. خلاص انتخابات غیر قانونی است. ثانیاً تمام آوازدهی و روند انتخاب دوباره خلاف سرقانون بود. این رویدادها همگی شهادت دسیسه بازی هستند. بعد انتخابات اعتراض های پراکنده مخالفین برپا شده بودند، ولی روز یک شنبه همه جا آرام بود. و قبل خبرنگاران بخش قرغیزی رادیوی آزادی 10 نفر جانبداران مخالفین که در روز انتخابات بازداشت شده بودند تا حال در محبس می باشند.
باقی ماندن این ناراضگی و ناقناعتمندی ها از انتخابات رئیس جمهوری قرغیزستان در روز سوگند پریزیدنت این کشور.
اما یک حادثه دیگر گمان است که جای را برای ناراضگی و ناقناعتمندی ها باقی گذارد. سلیم جان، این سفر هنری آوازخوان تاجیک شبنم سوریاست به کانادا. در تورنگار و سامانه های گوناگون اینترنتی تاجیکان و افغان ها و ایرانیان مقیم کانادا می نویسند که بی‌صبرانه کنسرت های شبنم را انتظارند که یکی از آنها الکی در مونریال به اجرا رسید و اکنون کنسرت های دیگر در ونکوور و تورنتو در پیشن. البته برای آنهایی که چون من تماشای کنسرت شبنم در کانادا نصیب نکرد، حالا سلیم جان به فکرم امکان داریم که آگاهی که تشکیل کننده های این کنسرت ها برای این کنسرت ها تهیه و آماده کردن با هم بشنویم.
بله کاملا درست، این آگاهی در دست ماست و یادآور می شویم که کنسرت های شبنم در اروپا و در ایالات متحده با استقبال گرم بینندگان و مخلصان موسیقی روز روبرو گشتند.
شیرزاد انترتینمنت با همکاری دف انترتینمنت تقدیم میکند. شبنم سریا بگیرم یا نگیرم علی اعتمادی در تور کانادا 2009 مونتریال 31 جولای ونکوور 8 آگست تورنتو 15 آگست برای تکت و معلومات بیشتر به سایت شیرزاد.com و یا شماره 1888 شیرزاد تماس بگیرید.
تشکر، زنده باد شبنم سرایا. کیومرث، به نظر می رسد که شبنم با وجود جوانیش طرف هرچی بیشتر به یکی از سفیران فرهنگ و هنر تاجیکستان تبدیل می یابد و بناهم برایش موفقیت و سرسبزی ها آرزو می کنیم.
بله، حتما کامیابیش رو می خواهیم و حالا یکی از ترانه های او را تقدیم شنونده های عزیز می داریم.
شبنم سریا آوازخوان هنرمند تاجیک را در ترانه همه قرصه که آن را در یک جایگی با آوازخوان دیگری تاجیک جانی بیگ و همچنین آوازخوان از افغانستان نعیم نوابی به اجرا رسانده است و همچنین صدای خسته مرا که البته با صدای شبنم هیچگاه نمیتواند برابر باشد از برنامه تاجیکی رادیو آزادی میشنوید در صبح روز دوشنبه سوم اوگوستی سال 2009 میلادی. ولی باز هم کیومرث، بار دیگر به سفر هنری شبنم سریا در کانادا موفقیت و کامیابی آرزو میکنیم.
بله، کامیابی ها آرزو میکنیم. و اما چی مطالب دیگری ما و شما را در ادامه برنامه انتظار شنونده ارجمند؟ حالا بینگریم به سرخط این مطالب.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خوب در ادامه برنامه گزارش ها داریم راجع به قرب ارز خارجی در صرافی های تاجیکستان.
اعتراض رئیس جمهوری سابق ایران محمد خاتمی از محاکمه بازداشت شده های تظاهرات پسا انتخاباتی
و همچنین نگاه میکنیم به وضعیت در گرجستان و صحبت ها در اطراف گرجستان که گفته می شود هدف اعمال تحریک‌آمیز روسیه قرار گرفته است، مخصوصا که ما در عرفه سالگرد جنگ 5 روزه روسیه و گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته قرار داریم.
به هر حال بار دیگر یادرس میشویم شنونده ارجمند که برنامه خبری رادیو آزادی را رادیو آزادی است در صبح روز دوشنبه که مستقیما از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز 3 آگوست سال 2009 است و بار دیگر یادرس میشویم که مجریان این برنامه از پراگ همکارم سلیم ایوبزاد و از دوشنبه من کیومرسی عطا هستم.
کیومرسی عزیز، فکر میکنم که کار درست میکنیم که هر قسمتی از برنامه را با معلومات مهم و در خورد شنونده ارجمند آغاز میکنیم. مثلا هنوز صبح ندمیده، ما در باره آب و هوا گفته بودیم و امیدواریم آن شنونده های ما که البته سرکاری از پای زندگی و دوتاج زندگی کیها از نزد رادیو خود رفتند و ممکن است بعدن از طریق اینترنت یا جای دیگر برنامه ما رو ضبط برنامه ما رو شنوند، سلام به آنها و آنها باید شاد باشند که ما برایشان گفتیم چی آب و هوای آنها را امروز انتظار است. و
بله.
اما آنهایی که میخواهند امروز با گفتی خودم ها که کمی پول عوض کنند یا که پول مایده کنند، این خیلی نیت دارند و حالا در نزد رادیو هستند، بیاد به آنها یک اطلاع بدیم که وضعیت در صرافی ها و یا تبادل اسعار که میگویند که در دکان های تبادل اسعار در کشور چگونه است.
تشکر سلیم جان. خوشبختانه بار دیگر اگر آب و هوای کشور تغییر یابنده باشد، هم قرب ارز کمش در یک ماه اخیر در کشور تقریبا به تغییر باقی مانده است و بانک ملی تاجیکستان هم یک دلار آمریکایی را حالا به 4.39 درهم و 10 روبل روسی را به 1.42 درهم و 1 یورو را به 6.29 درهم برابر دانسته است. اما در صرافی های شهر دوشنبه فعلا یک دلار آمریکایی به حساب میانه از 4.43 تا 4.45 درهم، 10 روبل روسی را به 1.41 درهم و 1 یورو را به 6.23 درهم میفروشند.
تشکر. نگاهی بود به قربی ارز در صرافی های کشور و اکنون به رواریم به مسئله های ایران که در این شبانه روز گذشته از نو داغ می شوند. طبری معلوم سر از 1 آوگوست در اینجا محاکمه نزدیک به 100 نفری که در جریان اعتراض های پسا انتخاباتی بازداشت شده اند ادامه دارد. رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی از این محاکمه ها شدیداً انتقاد کرد و آنها را یک نو نمایش نامید و گفت این محاکمه ها با خلافکاری نسبت قانون اساسی، قانون های موجود کیفری و ضد حقوق بشر جریان می گیرند. شرکت داران چندین گرد همایی طوری دریا داریم در نکات گوناگون جهان، حتی با گرسنشینی سیاسی در روبروی بنای سازمان ملل متحد در نیویورک آزادی این محبوسان را طلب کرده بودند و هاشمی رفسنجانی از چهره های بانفوذ صحنه سیاسی ایران نیز چنین طلب را به میان گذاشته بود.
در این میان شورهان یک حدس نیز زده بودند و می زدند که بعد از رخدادهای پسا انتخابات ایران شاید مقامات این کشور به حیث یک علامت حسن نیت بازداشت شده ها را آزاد کنند، ولی برعکس این انتظاری های شورهان علکه محاکمه آنها سر شد. حالا با همکار ما اسکندر خواجه میرزاده نگاه می افکنیم به واکنش ها و جریان این محاکمه.
سابق پرزیدنت ایران محمد خاتمی با لحن شدید محاکمه اعتراضگران را که 1 آوگوست آغاز یافته است تنقید کرد. دادگاه در بین 100 فرد متهم اتفاقچیان کلیدی خاتمی و از جمله سابق نایب پرزیدنت ایران محمد علی ابتهی و دیگر سیاستمداران اصلاحات طلب ایرانی را با جنایت های جدی مربوط با امنیت کشور که در پی انتخابات پرزیدنتی 12 ایون اوج گرفتند متهم می کند. خاتمی دادگاه را نمایش نامیده افزود که محاکمه به ساخت دولتداری ایران لطمه می زند. به عقیده خاتمی مشکل اساسی دادگاه این است که محاکمه پشتی درهای بسته صورت گرفته است. همچنان او خاطر نشان کرد که تا آغاز محاکمه متهم ها و وکیلان آنها درباره ماهیت عیبنامه ها اطلاع نداشتند. رسانه های خبری ایران از نقل ابتهی و شماری از بازداشت شدگان آوردند که ادعاهای جای داشتن تقلب در انتخابات پرزیدنتی 12 ایون بدون کدام اساس مطرح شدند. ابتهی که خیلی خسته و بی‌حال به نظر می رسید گفت ادعای تقلب خود دعوت رمزی برای آغاز اعتراض بود.
تقلب در حقیقت همچنان که من اونجا گفتم یک اسم رمزی بود برای همه این آشوب‌ها و اتفاقاتی که در کشور شکل گرفت.
خاتمی تعداد زیاد اصلاحات طلبان و نزدیکان آنها اعتراف جرم در نزد دادگاه را قبول ندارند و میگویند که شهادت بازداشت شدگان در شرایط غیر شرعی گرفته شده است. وادار نمودن محبوسان سیاسی به اعتراف عیبنامه عنعنه قدیمی جمهوری اسلامی می باشد. اکثر آنهایی که در دادگاه خود را مجرم اعلان کرده اند بعداً ابراز داشتند که اعتراف جرم در زیر فشار صورت گرفته بود. با گفتی شارحان هدف از این محاکمه که اساساً بر پایه همین گونه اعتراف ها تشکیل شده است سفید نمودن انتخابات پرزیدنتی 12 ایون در جمهوری اسلامی می باشد که با پیروزی رئیس جمهوری دور محمود احمدی نژاد به انجام رسید. روزنامه‌نگار و حقوقشناس ایرانی سعید رضوی فقیه که در دوره انتخابات پرزیدنتی ایران از نامزد کرسی ریاست جمهوری مهدی کروبی جانبداری کرده است، در صحبت با رادیوی فردا گفت محاکمه اقدام نوبتی تندگراهاست که میخواهند دهان جنبش مخالفین را ببندند.
این دادگاه و این پرونده ها و اساساً مسئله بازداشت‌های گسترده اخیر یک پرونده سیاسی برای تصفیه حساب کردن با جناح منتقد هست. من گمانم بر این هست که حداقل 27-28 ساله که محافظه‌کارها و اقتدارگراها منتظر فرصت بودن تا با بعضی از رقبای خودشون که زمانی در حاکمیت بودند و چند سالی است که از حاکمیت خارج شدن تصفیه حساب جدی بکنند.
سابق وزیر فرهنگ ایران عطاالله مهاجرانی با گفته های فقیه موافق است. او همچنان می افزاید که هدف دیگری مقامات سابق پرزیدنتی با نفوذ جمهوری اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی می باشد که با اشاره به انتخابات پرزیدنتی 12 ایون گفته بود مردم اعتماد به ساختار اسلامی را از دست می دهند. در جریان محاکمه روز شنبه ابتهی گفت نامزد پیش دست حزب های مخالف حکومت میرحسین موسوی و سابق پرزیدنت های ایران خاتمی و رفسنجانی وعده داده بودند که دائما از یکدیگر پشتیبانی می کنند. در پی نشر این سخنان رفسنجانی اظهارات پخش نموده تاکید کرد که در دوره انتخابات با کدام یکی از داوطلب ها پیمان نبسته بود و در حادثه های مربوط به اعتراض های بعد انتخاباتی نیز نقشه ندارد. برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ده ها منصبداران بلندپایه سابق با اتهام عمل مخالف امنیت ملی، حمله به نظامیان و بناهای دولتی و همچنان توطئه بر ضد نظام دولتداری محاکمه می شوند.
واکنش ها به محاکمه سران بازداشت شده جنبش اصلاح طلبان ایران در تهران.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می شود.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مشنوید. طور در مختصر اخبار جهان هم شنیدیم در عرفه سالگرد جنگ روسیه و گرجستان و از در مرزهای گرجستان و قلمروهای اشغال شده آن از نو متشنج می شود. گرجستان روسیه را عیبدار کرد که مرزهای اسیتی جنوبی را به درونتری قلمرو گرجستان سوق داده است. در اظهارات وزارت امور خارجه گرجستان گفته می شود که این ماجرا بیانگر تلاش های ورود روسیه به عمق قلمرو گرجستان است.
در این رابطه از مدیر بخش گرجی در رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی داوید ککبت پرسیدیم آیا این خبرها چی معنی داشته می توانند؟ تأثیرات نخستین من این است که روسیه با هر راه و وسیله تلاش دارد گرجستان را به عملهای تحریک دهد که ضمن آنها نیروهای روسیه دست به فعالیت بیشتر زنند. این تحولات در آستانه جنگ یک سال پیش در ماه آوگوست سال گذشته به عمل آمده بود. مقصد تحریک دادن گرجی‌ها به اعمال شدیدتر است. تا حالا طرف گرجستان هوشمند و احتیاطکار بوده است. مجبور بوده است که احتیاط کند، اما با چنین اعمالی یعنی به درونتر گرجستان پیش بردن خط مرز به جایی که به این هم یک سال پیش اشغال کرده بودند، آنها تلاش دارند گرجستان را ممکن است باز به یک عمل حربی تحریک دهند. در همین حال اسیت جنوبی ادعا میکند که دو گلوله از طرف گرجستان به دهه دیستی این منطقه جدای خواه پرتاب شده است، اما گرجستان دست داشتن در این گلوله باران را به اسیت جنوبی رد کرده است.
اما از این هم مهمتر، رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفت است که روسیه در پی نابود کردن او هست. باز از داوید ککابادزه، مدیر بخش گرجی در رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی میپرسیم که تا کجا سخنان جناب ساکاشویلی اساس داشته میتواند؟
Saakashvili is somebody which Moscow certainly doesn't like.
Saakashvili کسی است که مسکو دوست نمی‌دارد و مسکو این را پنهان هم نمی‌دارد و همیشه می‌گوید که Saakashvili باید از سر قدرت برود. تبلیغات روسی بارها گفته است که Saakashvili یک جسد سیاسی است، اما برعکس محبوبیت Saakashvili در گرجستان از آگوست سال گذشته تا حالا در حال افزایش است. مثلا هیچ کس نمی‌داند که اگر فردا انتخابات شود کی پیروز خواهد آمد، اما روس‌ها می‌گویند ساکاشویلی کسی نیست که مردم گرجستان می خواهند. این هم در حال است که محبوبیت او تا رفت بالا می رود. به هر صورت روس ها تلاش این را دارند که ساکاشویلی برکنار کرده شده در جای او شخصی در گرجستان به قدرت رسد که به آنها سرکشی نکند.
تشکر داوید ککابادزه، مدیر بخش گرجی در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و نظری او به تحولات اخیر گرجستان بود.
پایان بخش دیگری از برنامه ما، سپاسگزاریم از همراهیتان، و اکنون طبق معمول حالا فرصت است برای پخش یک ترانه و سپس برنامه را ادامه خواهیم داد.
شهری بارانی در یک نفس خندانی، شهر شهری بارانی در جاده‌ای بهاری با سینه‌ای خماری، چشم براهیاری مثل من انتظاری، در موسمی شکفتن شب تا سحر نخفتن، دامان دل گرفتن شکر نصیب گفتن، شهر شهری بارانی قلبی مرا میمانی، شهر شهری بارانی قلبی مرا میمانی، شهری قصه هایم گل باغی بوسه هایم، از دامانی تو رسته شادی و غصه هایم، شهر شهری بارانی قلبی مرا میمانی، شهر شهری بارانی قلبی مرا میمانی.
این آهنگ در اجرای جانی بک و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید.
و سخنگویان آن همکارم سلیم ایوزاد از شهر پراگ و من کیو مرسیتو از دوشنبه هستیم. اکنون با هم نگاهی کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
چرا تاجیکان استراحت کردن را از یاد برده اند؟
شاهپرک زرین دنبال به باغ‌های رشت ضربه مرگ‌آور می‌زند.
سفر هنری دسته وارثان عالی سامان در مناطق گوناگون کشور.
بار دیگر صبح شما روز شما بخیر شنونده عزیز و ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز دوشنبه 3 آگوست میشنوید و امروز آغاز روزهای کاری هفته است و خدا کند که پس از 2 استراحت با دل گرم و خیال آرام کار کنید. البته استراحت خوب است، بخصوص در وقتی که آدم از حد زیاد خسته میشد و هم فکر میکند که مشکلات زندگی گاهو دوش او را میفشارد و دوش او فشار میآورد.
بله، عادتا فصل تابستان را با گرمایی که دارد فصل استراحت نیز میگویند و همه شروع از طالبان تا وکیلان مجلس نمایندگان قطع نظر که در دوره کارشان چگونه کار کرده بودند، تابستان همه شتاب میکنند به استراحت روید، تعطیل دارند، میخواند آسایش یابند تا برای چند مدت از خانش و کار و تشویش زندگی در کنار باشند.
ولی میدونید سلیم جان، بیشتر ساکنان میگن که یک نوع زندگی به سر و سامان به گفته اونها، البته دستمزد کم، نرخ‌های دستنارس گاه امکان نمیدهد تا اونها به استراحتگاه روند، به آسایشگاه روند، استراحت کنند، به قول ما تاجیکا دم گیرند. استراحت و استراحتگاه ها در تاجیکستان، یا خود مشکل استراحت و استراحتگاه ها در تاجیکستان، گزارش همکاری ما حرمگل قادر است که حالا با هم میشنویم.
آموزگار سید ما عبدالله میگوید که بیش از 13 سال سابقه کاری دارد و هرچند بارها تلاش کرده است که حداقل برای 2 هفته به استراحتگاه های داخل کشور راحت گیرد، اما امکان نشده است. با گفتی هم صحبتم گرچند میخواد که یک ماه تعطیل تابستانه رو که همگی در یک سال یک ماه دسترس می شود در استراحتگاه ها برای برقراری سلامتی روحی گذراند، اما در کارهای خانوادگی صرف میکند.
همکاران میگن که بیستی همون جواب که بسیار دشوار است. بعضا همون آدم از بینش نفرت شون و میکن بسیار همون جواب که تو. البته نخواهم. اما بعضی آموزگاری هستن که در همین امتیاز یعنی مفتوج هستن. اما نمیتوانن که اینه دسترس کنن و باید استراحت روان. فصل آموزگاری بسیار کسی هم پرسرف هم بریم هم کسی بسیار دشوار.
خیرگل سفر و یک زنی تاجر میگوید که در استراحتگاه های تاجیکستان استراحت کردن نمی شود، زیرا اگر از یک طرف شرایط مادی استراحتگاه ها به طلب و جواب گونه باشد، از طرف دیگر اون نرخی که برای نیم و یک ماه مقرر شده است خیلی گران است. با گفتی خانم خیرگل، او یک پسری معیوب داشته است و هرچند تلاش کرده است که حداقل برای همین یک پسری معیوبش از امتیازهای دولتی در استراحتگاه ها استفاده برد، اما تلاشش به نتیجه انجام داده است.
رئیس گفتم که یک پیوکا گفتم من بچی کسل مرا اقلا روی کدوم نحوم گفتنه نه گلوی گفتی امو ادمو که میگه که دمیستی مثال ها بگذاره کم کرخونه ایت که هم باشه همه همی کاری بود که خیست هر دمی خیست برای نفت مالی هم مرحوم نویستون گفتم نکم ادفتر تو اون کار هم نمیرم نه که به هر حال من میکنم اکی ای کاره.
فعلا در استراحتگاه های تاجیکستان ارزش استراحت برای یک نفر برای 12 روز از 520 سومانی تا 600 سومانی معین شده است. بنابر اطلاع اتفاقهای کسبه تاجیکستان، عین حال در استراحتگاه های تبابتی شوهنبری ارزش 12 روز استراحت 520 سومانی، اوروتپه 450 سومانی، آبیگرم 600 سومانی، خیرخون 580 سومانی مقرر شده است. این هم در حالی است که معاش حداقل در کشور 60 سومانی را تشکیل می دهد. اکثرا مردم با این معاش توان در یک و یا دو سال به استراحتگاه ها رفتن را ندارند. نوبایت لوی اتفاقی کسبه تاجیکستان که محض این نهاد شرط و مسئولیت شهروندان را برای به استراحتگاه ها رفتن به عهده دارد، سالهای اخیر اکثریت استراحتگاه های زمان سابق شوروی بنیاد گردیده خصوصی شدند و آنها در علاهیدگی فعالیت نموده نرخ استراحتگاه ها را معین میکنند. گفته می شود که سالانه از حساب بودجه دولت به اتفاق کسبه تاجیکستان بیش از 1 میلیون سومانی جدا می شود. رئیس کمیته اتفاقی کسبه کارمندان معارف و علم عبدالرزاق اسماعیلوف میگوید که سالانه برای به استراحتگاه ها فرا گرفتن آموزگاران همگی 150,000 سومانی از حساب بودجه دولت جدا می شود که این خیلی ناچیز است. فعلا در کمیته ما 211,000 آموزگار اعضا می باشند، میگوید جناب رازیقوف، که برای یک نفر آموزگار حتی در 20 سال احتمال است که برای به استراحت رفتن صاحب راحت شود.
یک اعضای اتفاق کسبه می تواند که سالهای دراز در نوبت ایستد و بعد صاحب یک راحتی شود. و جهت دیگر، امروز در آسایشگاه های ما مبلغ تبابتی نهایت بلند گردیده است و این هم سبب حالت بازارگانی جمهوری باشد یا حالت دیگری باشد که به بعضی کارمندانی که می خواهند آنها به استراحت کنند نهایت دست نرس است و اتفاقی کسبه هم نمی تواند که آنها را باز از همه جهت دستگیری نماید. برای همین این مبلغ هایی که امروز آنها برای تبابت جدا میکنند یا میگیرند یا مبلغ های معاش ناچیزی که آنها میگیرند در تابستان برای روزگذرانی اویلهشان به زور میرسد.
در تاجیکستان تعداد آنهایی که سالها باز به استراحتگاه نمی‌روند کم نیستند و آنهایی که یک کمی درباره استراحت کردن و یا به استراحت رفتن از زمان سابق شوروی معلومات داشته باشند هم شرایط بد مادی استراحتگاه‌ها و ارزش بلند استراحت به آنها امکان نمی‌دهد که به استراحت روند. معمولا در تاجیکستان استراحتگاه‌های تبابتی زمرد خواجه‌آبی گرم شاهنبری بیشتر میزاجان داشتند و اینها زمان شوروی ساخته شده بودند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تابستون بدون استراحت یا نقترش اکنون زندگی بدون آسایش در تاجیکستان.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
در پیوند با گزارش قبلی ما که درباره آسایشگاه‌ها و استراحت در تاجیکستان بود، خبرنگار دیگری ما در منطقه رشت محمود شادی میگوید آن مردمی که به آسایشگاه‌ها نرفتند یا که رفتن نتوانستند میتوانند به مبارزه با شاهپرک زرین دنبال برآمده حداقل حاصل کشاورزی خود را از این نوع حشرات ضررآور حفظ کنند.
ریاست کشاورزی رشت از افزایش شپرک زرین دنبال ترکستانی در این منطقه بانگ استراب میزند. محمد امین جامیدوف یک مسئول این ریاست میگوید سال روان شمار این حشرات به مراتب زیاد و آن حضور خود را در محلات اهالی نشین گسترش داده است. این هم در حالی است که به گفته متخصصان ساحه باغداری حشرات زرین دنبال ترکستانی تا 2-3 سال پیش بیشتر در جنگل های این وادی به نظر می رسید و خلاص. این حشرات در وقت کرمی نبودنش تمام برگ و پایه درختان را خورده، عاقبت آن را به خشکی میبرد. میرزا شاه یکبیر مؤسس یگانه باغی بوتانیکی در رشت میگوید در بیشتر وقت این حشرات طریق تخم زراعت از خارج وارد تاجیکستان میشود که به ساحات باغداری هم سال صدها هزار سامانی خسارات وارد میکردند.
اکثریت این حشرات وجود نداشتند. به همه معلوم است که کلرات که جوک کارتوشکی که از خارج کشور وارد میشدند جمهوری تاجیکستان پهن شد. همچنین کالیپانیس که شیتوفکا از خود نامگذاری همین حشرات معلوم است که این حشرات مال خارج کشور است.
این هم در حالی که قیمت گرانی زهرهای کیمیاوی باغبان را در مبارزه با انواع حشرات عاجز مانده، زیرا اتحادیه سلخوس کیمیا امروز فعال نبوده، هر یک واحد کشاورزی مجبور است در تنهایی به مقابل این همه مبارزه برد. اما اکثر باغبان ها در رشت میگویند یک لیتر زهر کیمیاوی از 50 تا 100 سومانی ارزش داشته است که نه همه توان خریداری آن را دارند و این همه سال از سال باغات وادی رشت را به خشکی میبرد. و اما بسیاری از ساکنان رشت میگویند به هنگام رسیش شپرک زرین دنبال برخی ها ورم و یا خود آماس میکردند. صابر جان جانوف روزنامه‌نگار محلی میگوید خود شاهد آن بوده است که بعد گزیدن این شپرک یک چند نفر به پزشکان مراجعه کردند.
طبیبان هم در این باره گفتند از خود یک حالت انگیزش منامه خارشک را در بدن آدمان به وجود میآورد که البته را این خیلی اذیت میکند.
و در همین حال به اطلاع متخصصان ریاست کشاورزی در منطقه رشت یک شپرک تا 2000 دانه تخم میگذارد. گفته میشود ما سلسله باران های بهاری و گرم آمدن زمستان و گسترش کرمی زرین دنبال ترکستانی مساعدت کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تشکر. این گزارش را هم شنیدیم. کیومرث، اگر از اول تا پایان برنامه را نگاه کنیم، ما شروع کردیم از اون که برخی از فرماندهان غیر مسئول از سازشنامه صلح و یا انتگراسیا با نیروهای دولت در کنار ماندند و امروز مشکلات ایجاد میکنند و ممکن است با گفته رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان عبدالغنی مامدعظیموف این مشکلات باز چند سال دیگر دوام پیدا کند. بعدش گزارش های دیگری که در یاد ممنون از تاجیکستان نبودن استراحت و آسایش و مانند اینها و حالا باز پیدا شدن شپرک زرین دنبال ترکستانی. اما فکر میکنم زندگی باز طرف های دیگه هم دارد. مثلا همین لحظه ما از بدخشان یک گزارش گرفتیم که اگر یادتان باشد سنت انسامبل های هنری اویلوی هنوز معلوم میشود زنده بوده است و یکی از چنین دسته ها میخواهد به مناطق گوناگون تاجیکستان سفر کند. از میرزا جلال شاه جمال میشنویم.
ورسون سومون کنسامبل اولوی از نوی روشقاله به منظور نمویش هنری به نوی اوی خطلو سفر نمود. روبر انسامبل ورسون سومون برادر خونسفرالی بگم به سخاوت و استقبال گرم مخلصان امید داشت و باور دارد که زحمت اویش جبران خواهد شد. انسامبل اولوی از 5 نفر براد بوده و نرمند از مخور سول در سنف یکم تحصیل میکند. دو وزخون انسامبل خونندگون سنفوی بلوی خیرنیسو و گل روزه میگویند که آنها با سرودهای وصف زیبایی، دوستی و وحدت با دوستداران صنعت پیام می رسانند.
چون به خطلا نامدم گویم بدخشانی من است، چون بدخشان می روم گویم که خطلانی من است، چون به خطلا نامدم گویم بدخشانی من است، چون بدخشان می روم گویم که خطلانی من است.
انسامبل اویلوی نخستین تاسیس داده برادرخوان در اواخر سال 1972 پس از پرانچک شدن فرزندان پراکنده گردیده پسون و نرمند با نبیرایش انسامبل انانوی اویلوی را از نو ایو نموده است. هنرمند نگران است که با ختم مکتب میانه در سال نو تحصیل از جانب یکی از آوازخوانان انسامبل با گروه از نو خطر برهم خوردن تهدید میکند و از این رو وای سفر هنری را در عرفه روز استقلالیت امکانات آخرین برای معرفی انسامبل اویلوی و برنامه هنری آن میشمارد. برادرخوان سفر علی بیکوف گفت
در دوره امین را سخت بود و امین را شاهون تا زغر نو از امین را پیادگر نو از امین مینه آزاد شد و ما آمدیم. امین استاد دولتمند خالف که ما مردم بامیر او را دوست می داریم، اما مردک نان و نمک ما مردک را خوردیم و او به ما یاردم کرد که ما از شاهون تا زغر با رای پیاده آمدیم. هر سعر از شاه تیرانداز خیزت آفتاب، با رأی خورشید خاور تا زرفشان می رویم. در ولای ملک ختلان میوه باغی من است، ما توافی مرقدی شاه امدان می رویم. شاه برآن شاه خاموش زاده یک مادرند، خاک بوسان قبله شاه خراسان می رویم.
دوشنبه پلایف نرمند خلقی تاجیکستان می گوید که سنتکار برادرخوان سفر علی بیکوف و انسامبل اویلوی تاسیس داده سبک خاص خود را داشته تا سال آخر با برنامه کنسرتش در مالوی مختلف بدخشان مخلصان زیاد گرد آوردند. دوشنبه پلایف اظهار داشت که وای در دوره یک برنامه تبادل فرهنگی شهید کفکوبوی زود و استقبال گرم مخلصان ولایت بدخشان افغانستان از هنرنمایی انسامبل اویلوی در آن طرف مرز بوده است.
هنگامی که در افغانستان با هم بودیم و برادرخوان قدیب فرزندوش برآمد کرد، عموما هنرمندی و بسیار پسند آمد، چنان کفکوبه ها برای وای کردن بسیار خوب بود، مقبول بود در افغانستان، در ولایت بدخشان افغانستان.
با گفته برادرخوان وای 40 سال پیش با دو نفر ساکن ولایت ختلان در جزیره کوبا خدمت عسکری انجام داده است و با تصادف خوشبختانه باور دارد که هم خدمت اوش را در قطار مخلصان ساز و سرود در ختلان و میخورد.
با کلاب چون که ما سال 67 تا سال 69 در امریکای لاتینی خدمت کردیم در رسپوبلیکای کوبا در شهر گوانا، ما همراه بودیم با رجبوف مراد و یارف خواجه از ولایت ختلان. انا 40 سال گذشت که ما تا حالا یک دیگر رو ندیدستیم که ممکن ها آنها گمان میکنن من عیاد نیستم، من گمان میکنم ممکن ما آنها هم عیاد باشند. یک انا واخری بسیار بسیار با تنتنه همین کار میشود.
روبر انسامبل میگوید که هرچی سفر اوناری به مناطق کشور امر اجباری نبوده است، نیاز اوی فرنگیش رو برمیاد، اما هدف مولوی نیز به دنبال داشته یک واسطه پر نمودن باجه اویلوی در دوران بحرانی محسوب می شود. میرزو جلال شوجمول، رادیو آزادی، روش قلعه.
تشکر از همکار ما میرزو جلال شوجمول و آرزو میکنیم که همه مراد و مقصدی چی فرهنگی چی مولوی و غیره هنرمند تاجیک دوشنبه پلایف الوها عملی شود. با این گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم در صبح روز دوشنبه 3 آگوست سال 2009 میلادی.
و برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه جهانی اینترنت پخش خواهد شد و شنونده ارجمند همچنین یادرس می شویم که متن این گزارش های برنامه ما و هم شکل صدایی آن و ویدیو و عکسی مربوط به آن را می توانید از صفحه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj پیدا کنید، دریافت کنید.
روزی خوش و با برار به یکایک شما آرزو می کنیم. خدا نگهدار.